به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان. امیدوارم که انشالله حال یکایک شما عزیزان خوب باشه و تونسته باشین از این برنامه‌ای که تا امروز پخش شده استفاده لازم رو برده باشین. خب در ابتدای برنامه سعی میکنیم که انشالله یک مروری داشته باشیم نسبت به مباحث گذشته. اگر خاطرتون باشه در جلسات قبلی من در مورد تحریر زدن قدری صحبت کردم و پس از اون در خصوص مسئله مهم تحریر و پس از اون در خصوص مسئله مهم سرعت صوت خدمت شما مطالبی رو داشتم. اگر اجازه بفرمایید من در مورد سرعت صوت بازی یادآوری بکنم که مسئله مهمی است اولا و کمتر بهش توجه میشه. من خودم ندیدم جایی خیلی روی این موضوع تأکید خاص داشته باشن. از این بزرگ شما که مثال زدم هر چیزی در فیزیک سرعتش متناسب با حجم و اندازه اون هست، یعنی اجسام ریزتر و ظریف‌تر سرعت پذیری بیشتری دارن. این مقوله در صدا هم صادقه. برای اینکه مثال رو بیشتر درک بکنید مثال خط رو زدم که یه خطات کشش هایی رو که انجام میده حتما باید متناسب با پهنای قلمش باشه. به عنوان مثال در خط نستعلیق داریم که الف رو به اندازه 3 نقطه با همون قلم بکشید، یعنی نمیتونن اندازه خاصی رو براش تعیین کنن، میگن مثلا 3 سانتی متر 4 سانتی متر، چون ممکنه قلم تغییر بکنه. قلم که تغییر کرد کشش ها تغییر میکنه. در مقوله صوت ما به اصطلاح این موضوع رو حتما باید مد نظر قرار بدیم و ببینیم که قدرت و حجم و اندازه صدای ما چقدر هست. اگر صدای ما حجیم و پر هست، مثلا صدای استاد منشاوی جز صداهای حجیم و پر محسوب میشه که جای خالی توی این صدا یافت نمیشه، اما صدای بنده صدای پر نیست، صدایی که وقتی که شروع میکنن به خوندن تمام فضا رو اشغال بکنه. نقاط تاریک و خالی در بعضی صداها هست که اگر ما این موضوع رو با سرعت برطرف نکنیم مجبور میشیم که این نقاط خالی و تاریک رو با تحریرهای اضافی جبران بکنیم و این تحریرهای اضافی خود به خود یک ضعفی رو در خوندن ما ایجاد میکنه. خب اگر موافق باشید قطعاتی رو بشنویم.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ
خب این هم یک تلاوت زیبا از استاد منشاوی برای اون کسانی که گاهی فکر میکنن استاد منشاوی توانایی هنرنمایی نداشته. نه خیر، ایشون خیلی توانا بودن، خیلی هم این امکان براشون فراهم بوده، اما تقیداتی داشتن در قرآن خوندن که همیشه سنگین قرآن میخوندن. بنده اینجور میفهمم و اینجور تعبیر میکنم که ایشون سنگین قرآن میخوندن و نمیخواستن که صوت و لحن ارائه کنن. بگذاریم، اما دیدید چقدر سرعت تندی داشتن ایشون. ایشون از موارد استثنایی هستن که من باید این رو عرض بکنم. گاهی هستن کسانی که با صدای حجیم و پر میتونن تند بخونن، ولی هیچ صدای ضعیف و کم حجمی نمیتونه کند بخونه. اگر بخونه جاهای خالی در صداش ایجاد میشه. اما فواید سرعت رو در خوندن عرض کردیم خدمتتون که عبور بدون تکلف از حروف میشه، زودتر رسیدن آهنگ به گوش شنونده، یعنی آهنگی که میخواسته در 30 ثانیه به گوش شنونده برسه حالا در 20 ثانیه میرسه و این لذت بخشتره و شیرینتره. رفع نقیصه کم بوده نفس که الحمدلله اکثر ماها قاریان ایرانی این مشکل رو داریم. رفع خروج های صوتی باز به خاطر فشردگی، یعنی وقتی که کشش بدیم به ما به صدامون، کنترل این صدا و حفظ کوک در صدا قدری مشکله. رفع نقیصه تحریرها، یعنی ما لاجرم کمتر نیاز به تحریر پیدا میکنیم. ببینید تحریر درست ارزشه، فقط به شرطی ارزشی که به جا زده بشه، نه اینکه خودش فی نفسه ارزش باشه. بعد راحتی در ارج خوندن، چرا؟ چون ما زودتر از روی کلمات رد میشیم، تکلف دیگه نداریم و همین نداشتن تکلف خیلی در ارج خوندن مؤثره. خیلی از من سوال میکنن که شما چطوری میتونید اینقدر ارج بخونید؟ خب درسته شاید صدای من چپ کوک باشه، اما به طور کلی گاهی اوقات که حواسم نیست، خود منده، کند میخونم، احساس میکنم که توی ارج خوندن یه قدری مشکل پیدا میکنم و اونجاهایی که یادم هست وقتی میخوام ارج بخونم سعی میکنم با رعایت سرعت مناسب این موضوع رو به اصطلاح به نحو احسن انجام بدم و کمتر برای خودم سختی درست بکنم. و اینکه وقتی که شما سرعت زیاد دارین و تکلف در حروف ندارین، خود به خود فضای ایجاد صوت یه مقداری جلوتر در دهان تشکیل میشه، یعنی دیگه به انتهای حلق نمیرسه و این در جلو اومدن همون حالت ایدئالی است که شهاد اصرار بر این موضوع داره که در اوج خوندنش صداش رو به جلوی دهنش هدایت بکنه و نذاره تای حلقش بره. و من بسیار دیدم کسانی که از قاریانی که تجربه زیادی هم دارن اما این موضوع رو چون نمیدونن، به خاطر همین ایجاد صوت از ناحیه عقبتر حنجره و حلقشون دچار این مشکل میشن و وقتی که سعی میکنن این مشکل رو با حالت ای در صدا ایجاد کردن رفع بکنن، قدری راحت تر میشن. ببینید ما میتونیم طوری دهان رو باز بکنیم در مجموع که صدای او به طور خالص او به اصطلاح تولید بکنیم، یا آ یا ای. در زمانی که ما حالت صدای ای به حنجره خودمون میدیم، تولید صدای ای، اوج خوندن در این حالت راحت تره. یعنی شما فرض بکنید همواره میخواید ای بگید و تو این حالت بخونید، قطعا صداتون هم کمتر خسته میشه. و نکته بعدی که میخوایم در مورد صوت عرض بکنیم بعد از این موضوع، خود سرعت تحریرها همیشه باید حفظ بشه. حالا موقعی هستش که شما قصد دارین آموزشی قرآن بخونید، یه مقداری حروف رو میخواین شمرده تر بگید، حروف رو مشخص تر ادا کنید، یعنی کلمات رو شاید ما بتونیم یه مقداری کنتر بخونیم. همین سوالی که همیشه پیش میاد از من میپرسن که اگر شما میگید که سرعت در تلاوت خوبه، پس چرا شهاد این موضوع رو رعایت نمیکنه؟ اولا هیچ وقت ما نمیتونیم حجیت قطعی بدیم روی عملکرد قرآن بزرگ، بگیم حتما این درسته. خب پس چرا منشاوی تند میخونه؟ بگیم کدوم اینا درسته؟ ببینید اگر شهاد کند میخونه، حروف رو کند تلفظ میکنه ولی تحریرهاش کند نمیشه. اگر هم یه روزی شما ناچار بودید یه جایی که کند بخونید، مثلا بحث آموزشه، بحث نوارهای درسی هست، یا هر جای دیگه‌ای که مثلا می‌خواید با عده جمع خونی بکنید، عده بهتر بشنون، تجوید رو از شما یاد بگیرن، شما میتونید کندتر تلفظ کنید حروف رو. یعنی یه کلمه رو که مثلا می‌خواستین در 2 ثانیه ادا بکنید، در 2 ثانیه و نصفی ادا بکنید، اما تحریرهاتون باید همون سرعت رو داشته باشه. یعنی این که اگر من میخواستم الف رو مثلا میام 1 ثانیه بکشم و در اون 3 تا تحریر بزنم، اگر شد یک ثانیه و یه خورده و 4 تا تحلیلتون تیکه بزنم. برای همین میگم اگر سرعتتون زیاد بشه، یعنی از روی حروف زود رد بشین از روی کلمات، خود به خود نیاز کمتری به تحریر زیاد دارید و وقتی که شما تحریر زیاد نزدین ریسک خوندنتون بالا نمیره. تحریر به شرطی خوبه که درست باشه. اگر شما میتونید تحریرهای دقیق و منظم و بدون خروج بزنید، بزنید. بنده مخالف نیستم، اما وقتی که میبینید که هر تحریری که میزنید از 6 تا یکیش خراب میشه و باعث ضعف در خوندن شما میشه، خب چرا میزنید این تحریر رو؟ مهم اینه که خوندن سالم باشه. یه مثال ساده میزنم، اگر شما بهترین لباس، گرون قیمت ترین لباس رو به شما بدن که مثلا در یک قسمتش پارگی وجود داشته باشه، قطعا نخواهید پوشید. حاضرید یک پیراهن ارزون قیمت معمولی بپوشید ولی سالم باشه. این نکته خیلی مهمه. پس ما در خوندنمون نباید بگیم خب من 20 تا تحریر بزنم یکیش هم خراب شد اب نداره. نه، شما کمتر بزنید ولی سالم. این نکته استراتژی که در خوندنه، در هر کاری اصلا همینه. کیفیت 100% ولو اینکه از نظر کمیت یه مقدار پایین‌تر باشه. خب نکته بعدی رو که میخوام عرض بکنم خدمتتون، بحث ویبراسیون یا لرزش در صوته، که اگر موافق باشید ما یک قطعه رو بشنویم، چون من میخوام اون قطعه رو دوبار تکرار بکنیم. اول یه بار بشنویم، بعد من بحث رو مطرح میکنم، دوباره همون قطعه رو بشنویم تا اون موضوع برای شما روشن بشه. در این دو قطعه‌ای که شنیدید، یک قسمتی رو استاد شهاد مد دادن، اولائکه. خب تحریرهای زیادی هم داشت، اما در یک مقطع زمانی کوتاه حدود یک ثانیه یا یک ثانیه و نیم یک نوت ثابت داشتنشون، اما در اون نوت ثابت یک لرزش نامحسوسی که اگر من به شما توجه بدم اون رو میشنوید، اما اگه به اصطلاح زوم نکنیم روی اون موضوع، شما ممکنه بشنوید ولی نشنوید. یعنی در اصل این صدا به گوش شما میرسه، اما شما توجه به اون موضوع ندارید. اصلا شرطش هم اینه که این کار توجهی رو جلب نکنه. و حتی خیلی وقت و وقتی خواننده داره این کار رو میکنه، خودش هم متوجه نیست. این بر اثر تمرین زیاد و پرورش صوت، این حالت تقریبا به طور اتوماتیک در صدا ایجاد میشه. اصلا راه تولید صدای با تنین خوش یکیش اینه، یعنی صدا با این حالت چون خروج کمتری داره تنین زیباتری هم پیدا میکنه. کشیدن یک صدا روی یک پرده بسیار کار مشکلیه، یعنی امکان نداره. من با جرئت میگم که امکان نداره حنجره انسان، حالا ممکنه در آلات موسیقی این امکان وجود داشته باشه، چون اونها مثلا سیم‌های فلزی هستن، مفتول‌های فلزی هستن که اینا اندازش مشخصه، ارتعاش دقیقاً ثابتی رو تولید می‌کنه. مثلا دیاپازون فلزی که به شکل لا هست و اکثر کسانی که فیزیک خوندن در دوره دبیرستان عکس این دیاپازون رو در کتابشون دیدن، این یک میله است که بر اساس محاسبات فیزیکی یک اندازه‌ای بهش دادن که هر وقت ضربه‌ای به این بخوره همواره 440 بار در ثانیه لرزش داره. این کم و زیاد نمیشه، اما تارهای صوتی انسان این امکان رو نداره که بخواد با دقت فراوون یه همچین صدای ثابتی رو تولید بکنه. افت و خیزهایی درش ایجاد میشه به طور نامنظم که ما اگر بخوایم این افت و خیزها رو از بین ببریم، فقط باید بیاییم بهش یک نظم مشخصی بدیم که خود به خود به شکل یک صدای صاف شما اونو میشنوید. این که میگم اگر بنده به شما توجه رو ندم، شما به شکل یک صدای صاف اونو میشنوید، اما دقتی بکنیم که در این صدای صاف لرزش های خیلی خفیفی هست که باعث کوک شدن صدای شما میشه. حالا من قطعه ای رو الان برای شما خیلی آروم و کوتاه میخونم تا ببینید که حد و اندازه این موضوع در چه حدی است. یا یا شما در صدای من یک لرزش خفیفی رو میشنوید. اگر این لرزش دامنش یه ذره بیشتر بشه، یعنی مثلا برسه به ربع پرده یا نیم پرده، شبیه میشه به تحریر، اما خیلی کمتر از اینه. یعنی مثلا میگم اگر بنده دارم یک صوتی رو با ارتعاش 440 بار در ثانیه اجرا میکنم، این از 440 بار یک لحظه عدول میکنه، مثلا میشه 443 بار و کمتر. این حالت هی تغییر میکنه و شما میتونید این کار رو ارادی انجام بدید و دیگه از اون خروجهای احتمالی صوت فرار بکنید. شما بینید امتحان بکنید یک صدایی رو صاف صاف بدون هیچ افت و خیزی تکنید به اندازه 5 ثانیه بکشید، خودتون میشنوید که صدای شما هی بالا میره پایین میاد، خیلی خفیف. اما وقتی که این کار رو بکنید میتونید روی یک نوت ثابت بمونید و این علاوه بر حفظ کوک، نکته مهمی که درش هست بحث زیبایی صداست. یعنی از اون خشکی و عدم تنین مناسب صدا خارج میشه و نرمتر و لطیفتر و با تنین مناسب به گوش شنونده میرسه. حالا بشنویم یک نوار دیگر رو.
و جعلنی وزیرم
خب شنیدید این قطعه رو از استاد احمد شبیب. در مدی که در کلمه بهی و فی داشتنشون، این ویبراسیون یا لرزش، اصطلاح لاتینش میشه ویبراسیون و اگر بخوایم فارسی رو پاس بداریم میشه لرزش، شما هم بگید لرزش، این لرزش اونجا حس میشه. منتها شاید تا امروز شما این رو نمیشنیدید، یعنی میشنیدید و بهش توجهی نداشتید، اما حالا من خواهش میکنم از دوستان عزیزی که در اتاق فرمان هستن یک بار دیگه این قطعه رو برای شما پخش کنم و شما با این دید گوش بکنید. خب دوستان شنیدید این قطعه رو مجددن، اما نکته ای که این وسط باقی مونه این که آیا ما فقط باید در مدها این کار رو بکنیم؟ نه، اصلا بحث مد نیست، کلن هر خواننده ای حتما باید این حالت در صداش ملکه بشه. وقتی که این حالت در صداش ملکه شد، خود به خود در کشش های حتی کوتاه و زیر یک ثانیه نیم ثانیه این حالت حفظ میشه، منتها شنیدنش خیلی سخته. نه اینکه نیست، اصلا این حالت از صوت یک خواننده که صداش پخته شده، حالا بحث ما قرائت میگیم قاری، از صوت او جدا نخواهد شد، همواره در این صدا هست، منتها در جاهایی که صدا کشش داره مثل مدها و بعضی از قنه‌ها این موضوع بیشتر جلوه میکنه. حالا اگر موافق باشید من توصیه میکنم دوستان عزیز یک قطعه رو از استاد حسان بخش میکنن که شما در کشش های کوتاه مثلا مثل قنه ها که دو حرکت هستن این حالت رو ایشون اجرا میکنن و خیلی هم سخت نیست. حتما مواظب باشید که احساس نشه. یعنی الان من برای شما یه قطعه رو باز میخونم، یه اعوذ بالله و بسم الله رو میگم، ببینید چقدر خفیف هست که نباید جلب توجه کنه و اگه جلب توجه کرد دیگه اون ارزش رو نداره و حواس شنونده رو پرت میکنه. خب حالا بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. البته الان چون شما توجه ویژه به این موضوع داشتیم قطعا این لرزش رو در صدای بنده شنیدید، اما اگر توجه نداشتید نمیشنیدید، ولی این حالت روی شما تأثیر میگذاشت. خب حالا از استاد حسان بشنویم.
اذ قال ابراهیم رب بِيَنَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ.
خب دوستان در این قطعه ای که الان ما شنیدیم اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت در چند کشش، یکی قال ابراهیم در کشش هیم، ربی الذی در اینها دقیقاً این ویبراسیون شنیده میشد. اگر موافق باشید یک بار دیگه این قطعه و چند قطعه از بعد از اون پخش بشه برای شما عزیزان.
اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
خب برای تمرین این موضوع شما قطعاً باید طوری تمرین کنید که خودتون حس بکنید. درسته در خوندن حقیقی نباید محسوس باشه، ولی در تمرینتون سعی کنید یک مقدار دندونه این لرزش ها درشت‌تر باشه تا شما اون رو کاملاً بشنوید و کافیه به این موضوع توجه داشته باشید. بعد از گذشت زمان خود به خود در صدای شما این موضوع، یعنی لرزش ارزشمند، نه بعضی لرزش هایی که غیر ارادی است و بر اثر استرس و استرابی که در صوت بعضی از افراد هست پیش میاد، من اونو نمیگم، این لرزشی که با اراده انجام میشه و باعث زیبایی صدا میشه، بعد از مدتی این لرزش در صدای شما خود به خود ایجاد خواهد شد بدون اینکه بخوایم بهش توجهی بکنید. اما گاهی باید این رو چک بکنید، یعنی ممکنه بر اثر کم توجهی یواش یواش باز اون حالت عادی در صدای شما ایجاد بشه. هر چند وقت یه بار خود بنده گاهی این موضوع رو چک میکنم در خوندن خودم، و اگر ببینم که کم رنگ شده و توجه من نسبت به اون موضوع خود کم شده، خب یه تلاشی میکنم تا این موضوع دوباره به حد معمولی در خوندن برسه. خب فکر میکنم برای این بوز کافی باشه و تقریبا فرصتی هم نداریم. اگر انشالله توفیق بود جلسات بعد باز مباحث دیگری رو در مورد صوت انشالله در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.